شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 3، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز ما مجددا در خدمت آقای امیر نیلو، یکی از سخنگویان کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران در سوئد و یکی از 16 گروه از فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی هستیم. آقای نیلو، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون سلام عرض می‌کنم و مجدداً از اینکه این بخت رو در اختیار ما قرار دادین که بتونیم با هموطنانمون در ارتباط باشیم، مجدداً ازتون تشکر می‌کنم.
خواهش می‌کنم. خیلی هم سپاسگزار از شما و دیگر عزیزان در این راه بسیار انسانی و پرارزش. جناب نیلو، اگه موافق باشید بپردازیم به اخبار روز نقض حقوق بشر در ایران و بعدم پیگیری کنیم بقیه گزارش تیر ماه رو.
بله، من اخبار رو با معمولا اخبار حقوق بشر چون مجموعه از اعدام ها دستگیری ها معمولا به قول اخبار خوشحال کننده نیستش، ولی من با دو تا خبر به قولی تا حدودی خوشحال کننده شروع میکنه. از جمله این که آقای بینا به دارابزن بعد از 2 سال حبس که در زندان های مختلف رجای شهر و اوین بودن آزاد شدن روز یک شنبه 15 مرداد ماه، ایشون آزاد شدن و از زندان بعد از گذران 2 سال اومدن بیرون. ایشون جزو کسانی بودن که در تجمع اعتراضی که در مقابل دفتر سازمان ملل برگزار شده بود دستگیر شده بودن، ولی میتو اینجوری هم گفت که متاسفانه در دورانی که ایشون در زندان بودن دو تن از همبندانشون در درون زندان، یکی اعدام شد و دیگری به قتل رسید. حجت زمانی یکی از کسانی که در بند یک رجای شهر با بینا به دارابزن در زندان بود که اعدام شد، و اکبر محمدی که همونجور که میدونین هفته گذشته در زندان وین به گفته مقامات دولتی سکته قلبی کردش. ما واحد سوئد فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی تونستیم در پی دیدارهایی که برنامه‌ریزی شده بود برای دیدار با مقامات و احزاب و اتحادیه‌های مختلف سوئدی جلساتی داشته باشیم، تونستیم با دبیر روابط بین المللی حزب سوسیال دموکرات سوئد که حزب حاکم هستش تونستیم ملاقاتی داشته باشیم. اسناد و مدارک به خصوص گزارشاتی در ارتباط با وضعیت زندانیان سیاسی، زنانی که در انتظار اجرای حکم سنگسار هستند و یا حکم سنگسار گرفتن، لیست اسامی اعدام شدگان، وضعیت یک شمای کلی از وضعیت مطبوعات و دانشجویان رو به خانم آن لینده دبیر روابط بین المللی حزب سوسیال دموکرات سوئد ارائه بدیم. تو این دیداری که بود ایشون قول مساعد دادن که نظرات و گزارشات ما را به حزب مطبوعش و در این حال به دولت سوئد منتقل بکنه. این دو خبری بود که میشه گفت به تا حدودی خبرهای خوشحال کننده و یا امیدوار کننده هستن. اما اگر بپردازیم به اخبار دیگه که هستش، در دادگاه 4 تن از بازداشت شدگان شهرستان مراغه که در ارتباط با حوادث که اگر به خاطر داشته باشین روزنامه ایران مطلبی رو چاپ کرده بود که این مطلب موجب این شد که اعتراضاتی در مناطق آذربایجان غربی و شرقی و استان اردبیل زنجان به وجود بیاد، به خصوص در تهران در مقابل مجلس اعتراضاتی صورت گرفت که 4 تن از کسانی که در این اعتراضات در شهرستان مراغه بودند از جمله داوود عظیم‌زاده، مجید پژوهش‌فام، یاشار حقاپور و حامد یگانه پور محاکمه شدند.
بله.
دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیه هم محاکمه شد که اتهام ایشون هم جزء یکی از اتهاماتش اقدام علیه امنیت ملی و برهم زدن نظم عمومی بود که این هم به خاطر همون شرکت در اون تجمع‌های اعتراضی که نسبت به مطلبی بود که روزنامه ایران نوشته بودن.
بله.
سلسله این سل در رابطه با این مثلا حوادث آذربایجان، دادگاه های حاکمیت ایران دونه به دونه کسانی که دستگیر شده بودند برای محاکمه و تفهیم اتهام احضاری براشون میفرسته، از جمله عباس پور از هری رو هم در شهرستان، اگر اشتباه نکنم، در استان آذربایجان شرقی برای تفهیم اتهام به دادگاه احضارش کردن. یک مقدار اخبار از وضعیت کارگران داریم که متاسفانه وضعیت کارگران در با توجه به روندی که به وجود اومده در این 5 ماه اخیر وضعیت وخیمتر و وخیمتر شده. کارگران حقوقشون رو دریافت کردن، از کار بدون دلیل اخراج میشن و یا اگر اعتراض بکنن با نیروهای امنیتی و انتظامی طرف هستن. طبق گفته نماینده کارگران استان اصفهان، عیدی و پاداش سال 84شون و حقوق 4 ماه حقوق کارگران سیمین نو پرداخت نشده و در این استان و به خصوص در این کارخونه 1400 نفر کارگر داشته که در حال حاضر با 500 نفر کارگر داره کارش رو ادامه میده. فرماندار قائم‌شهر انقدر وضعیت در اونجا وخیم شده، در تو اگر به خاطر داشته باشن هموطنانمون، شهرستان قائم‌شهر یکی از شهرهای صنعتی ایران محسوب میشد به دلیل صنایع نساجی که در اونجا وجود داشت و کارخانه ها و شرکت های تابعی که در ارتباط با نساجی در قائم‌شهر کار میکردن. امروز این شهرستان با 20,000 کارگر بیکار مواجه هستش، در این حال که تعداد زیادی از کارخونه ها فروخته شده و بعد از یک مدت این کارخونه ها تعطیل شدن. فرماندار قائم‌شهر این وضعیت میگن هاش انقدر شور بود که فرماندار هم صداش در اومده و اعلام کرده که کارخونه ها رو دیگه نفروشن. در راهن تهران کارگران اجازه تشکیل شورای اسلامی کار رو هم ندارن. همونجور که میدونین شورای اسلامی کار جزو تنها نهادهای کارگری به اصطلاح کارگری محسوب میشه که مورد قبول کارفرما و دستگاه دولت ایران هستش، ولی راهن ایران اجازه در کارگران راهن ایران اجازه تشکیل شورای اسلامی کار رو ندارن و به همین دلیل مدیریت راهن جمهوری اسلامی 370 نفر از کارگران خودش رو اخراج کرده. در شهرستان شهریار در شرکت امکو اوتون 2 تا 3 ماهی که کارگران حقوق دریافت نکردن. در شهر پاکدشت، اگه به خاطر داشته باشیم، پاکدشت یکی از من جایی بود که محمد بیچه، کسی که تعداد زیادی از کودکان منطقه رو به قتل رسونده بود و بعد از گذشت 2-3 ماه که ایشون رو بعد از محاکماتش در همون شهرستان در محل پاک شهر اون شهرستان دار زدن، این شهر یکی از شهر مناطق فقیر نشین و کارگرنشین حومه تهران هستش.
بله.
در این شهر به گفته یکی از نمایندگان کارگرا، واحدهای 50 واحد کار ریختگری بیکار شده و 200 واحد دیگه که در این شهر وجود داره وضعیت نامطلوبی داره. باید منتظر این باشیم که محمد ویچه های بیشتری را تو این منطقه شاهدشون باشیم که بیرون بیان. در تو با مطبوعات لطف الله میثمی، مدیر مسئول نشریه چشم‌انداز ایران، برای محاکمه به دادگاه احضار شده. اتهام نشریه چشم‌انداز ایران ترویج مطالبی است که بر اساس نظام لطمه میزنه، انتشار مطالب خلاف واقع و در آخر تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی. احکامی که دست با اعدام صادر شده، یک خبر بسیار برای من بسیار وحشتناک بود. وقتی این خبر رو نگاه کردم که نوهی پدر بزرگش رو به قتل رسونده بود و دادگاه برایش حکم قصاص صادر کرده. نوه برای دزدی به خانه پدر بزرگ میره و در اونجا وقتی پدر بزرگ متوجه میشه، برای اینکه به قولی چهرهش رو نشناسه و لو نره، به گفته خودش با ضربات چاقو پدر بزرگش رو به قتل میرسونه. اخبار این دستی که آدم میبینه، گاهی گداری عمق فاجعه رو فقط میتونه تشخیص
بده.
خبر بعدی اینه که با مردی با جناق خودش رو به ضرب چاقو به قتل رسونده و برای این مرد حکم قصاص صادر شده. عباس توسلی از عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ایران برای بازپرسی به شعبه پنجم دادسرای ویژه کارکنان دولت احضار شده. بازم در تو اعدام در شهر ساری، فردی به اسم محمد مهدی 36 ساله به جرم تجاوز و اذیت آزار به کودک 7 ساله در ملای عام به دار آویخته شده. یکی از عواملی که در جریان حوادث جاده کرمان بم دستگیر شده بود، توسط قوه قضاییه حکم اعدامش صادر شده و حکم اعدامش در محل حادثه در جاده کرمان بم به اجرا در اومده که توی مراسم قاسم رضایی جانشین فرماندهی قرارگاه رسول اکرم سیستان بلوچستان حضور داشته. این مجموعه اخباریه که تقریبا میشه گفت اخبار روز بودش که داشتیم. فقط من برای حسن ختام یادآوری بشم که مراسم یاد بودی که در مسجد نبی در تهران قرار بود برای اکبر محمدی برگزار بشه، متاسفانه به دلیل مخالفت وزارت اطلاعات و حتی در روزی که کسانی جمع شده بودن که در این مراسم شرکت بکنن، توسط وزارت اطلاعات از محل پراکنده شدن و عده‌ای دستگیر شدن که آمار دقیق دستگیری و چه کسانی دستگیر شدن رو هنوز ما به دست نیاوردیم، یا در قولی در طریق خبرگزاری رسمی دولتی ایران هنوز اعلام نشده.
بله.
امیدواریم که این عزیزان هر چه زودتر آزاد بشن و یا اگر وضعیت به وضعیت اورنج برسه ما بتونیم اطلاعات و اخباری از این دوستان داشته باشیم که بتونیم به مجامع بین المللی نصابی رو ارجاع بدیم.
بله. زمین لو میخواستم محبت کنید و از آخرین وضعیت آقای احمد باطبی برای شنوندگان عزیز ما بفرمایید.
احمد باطبی، آخرین اطلاعاتی که از این وضعیت ما داریم، نامه‌ایه که خانم باطبی خطاب به شورای حقوق بشر سازمان ملل نوشته. احمد باطبی وضعیت جسمی مناسبی رو نداره. حتی پزشک معالجش در خارج از زندان طی نامه خطاب به پزشکان زندان اوین اعلام کرده که با توجه به وضعیت جسمی احمد، هر حادثه‌ای که اتفاق بیفته، اینها به لحاظ وجدان کاری و وجدان اجتماعی مسئول هستند. احمد باطبی اخبار در صورت با اعتصاب غذاش همچنان بیرون میاد که احمد در اعتصاب هستش و در صورت با همونجوری که میدونید همسر احمد باطبی اجازه ملاقات و یا حتی تماس تلفنی رو با احمد پیدا نکرده. فقط یک تماس تلفنی بسیار مختصری رو بازجوی احمد امکان داده که تونسته با پدرش صحبت بکنه و وقتی که ازش سوال شده که آیا اعتصاب کردی یا نه، ایشون سکوت کردن. وضعیت احمد باطبی تا حدود زیادی بسیار بقولی بغرنج و من خودمون هم که الان در این شرایط هستیم، با توجه به اینکه میگم یک چیزهایی که ما به خانم آنا لینده ملاقات داشتیم و به ایشون منتقل کردیم یکی از این مسائل وضعیت احمد باطبی بود که ایشون الان در شرایطی هستن که ما از وضعیت خبر نداریم و نامه های متعددی که چه توسط ما و یا نهادهای دیگه برای مجامع بین المللی ارسال شده تقاضا کردیم که یک کمیسیون مستقل برای بازدید از زندان های ایران و دیدار با زندانیان سیاسی به ایران بره تا بشه شرایط دقیق تری را از وضعیت زندانی ها به خصوص کسانی که امروز در خطر اعتصاب غذا و یا بیماری هستن مثل احمد باطبی، مثل دکتر ناصر زرفشان که اینها کسانی هستن که دولت ایران خودش هم اینها آدمایی هستن که در شرایط تری وضعیت جسمانی مناسبی رو ندارن.
بله بله جناب نیلو، یکی از همدلان عزیز ما خبری از زندان و از یکی از دوستان و همبندان باطبی به ما داده بودن که 3-4 روز پیش ایشون رو به درمانگاه زندان برده بودن.
دقیقا این بسیاریم اخبار زد و نقیزه، به خاطر همین اگر بخوایم به یک سری خبرها استناد بکنیم دقیقا میبینیم که یک خبر بعدی میاد این خبر قبلی رو نقض میکنه. برای همین منبع خبری ما شفه در حال حاضر شده خانواده باطبی و اطلاعاتی که اینها به بیرون منتقل میکنن، به خصوص نامه همسر باطبی که برای به خطاب شورای حقوق بشر ارسال شده، شمای کلی رو از وضعیت جسمی احمد، شرایط دستگیریش و کلن وضعیت عمومیش رو مشخص کرده. و نامه دکتر معالج احمد باطبی
بله.
از شرایط پزشکی بسیار بسیار خوبی شرایط پزشکی رو توضیح داده.
بله.
این تنها منابعی که ما تا حدود زیادی میتونیم بهشون اعتماد بکنیم.
بله و با خانوادهشون هم تماس گرفتن و گفتن که به ویژه با پدر مادرشون اگر با مصاحبه نکنید، اگر اطلاعات به دست رسانه ها ندید، ممکنه ما تا چند روز آینده اجازه ملاقات به شما بدیم.
این هم یکی از شگردهای حاکمیت ایرانی که تلاش میکنه به هر نحوی شده به خصوص خانواده ها رو زیر فشار قرار بده تا اونها چون اطلاعات رو خودشون که بیرون نمیدن، اطلاعات از طریق خانواده ها یا خود زندانی ها به بیرون میادش و اینا در تلاش این هستن که بتونن این
تنها
خروج رو
بله تنها
مسدود کنن.
بله کامل، خیلی سپاسگزارم.